بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد از بیان احکام ارث در آیات قبلی در مجموع می‌فرماید ولکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون، برای مردم، برای اونایی که گفته شد، والدین، فرزندان، دیگران، مجموعا ما موالی قرار دادیم، یعنی سرپرست هایی و عرض کنم که شخصی که حق تصرفی در زندگی انسان داره بهش مولا گفته میشه، هم از حاکم نسبت به رعیت، یا دوست نسبت به دوست، یا عرض کنم که والدین نسبت به فرزندان. یک نوع نزدیک بودن در معنی این کلام نهفته است. از کلماتی است که معانی مختلفی داره. از وجوه قرآنه، وجوه و نظایر در قرآن گفته میشه، کلمه‌ای که بیش از یک معنا داره. فلذا گاهی هم بعضی از علماء اهل سنت از همین موضوع سوء استفاده کردن، گفتن اونجا که در روز قدیر حضرت رسول فرموده من کنت مولا فهالا علی مولا، مولا به معنی دوسته و خواسته بفرماید که علی ابن ابی طالب دوست شماست. عرض میکنیم که اگر کلمه بیش از یک معنا داره، این معانی هم به طور مساوی قرار دارن، یعنی این کلمه به هر کدوم از این معانی میتونه دلالت کنه در حد دیگری. مثل که بگیم کلمه شیر فارسی دلالتش به مایه نوشیدنی یا حیوان درنده یکسانه، یا وقتی در عربی بگیم کلمه عین دلالتش به چشم در انسان و یا نهر و رودخانه یکسانه، یا جاسوس همینطور، و چند تا معنا داره. اگر یک کلمه بیش از یک معنا داره ولی به یکی از معانی قوی تر دلالت میکنه، به این میگن ظاهر. اگر تکرار میکنم کلمه دو تا سه تا چهار تا معنا داره در ادبیات عرب، اما یکی از اون معانی مشهورتره، بیشتر و قویتر به اون دلالت میکنه، به این میگن ظاهر. به مقابلش میگن غیر ظاهر یا معول. مثلا کتاب الان در عرف زندگی ما به این شی قویتر دلالت میکنه تا به نامه، تا به تابلو. به تابلو هم در ادبیات عرب میگن کتاب. کتیبه هم که قدیم میگفتیم از همینه. عرض کنم که به یک یادداشت کوچک دو سه کلمه ای هم عرب میگه کتاب، به نامه هم میگه کتاب، به این شی هم میگه کتاب. اما دلالت کتاب به این شی قوی تر از دلالتش به نامه است در عرف زندگی امروز ما. نهایتا به این میگن معنای ظاهری کلمه کتاب اینه، معنای غیر ظاهری یادداشت شماره تلفن تابلو و امثال اینها. خب این شد کلمه که بیش از یک معنا داره و به یکی از اونها قوی تر دلالت میکنه، آشکارتر دلالت میکنه، طبعا به دیگری ضعیفتر دلالت میکنه. اولی میشه ظاهر، بعدی میشه غیر ظاهری یا معول از کلمه اول تعویل. اما اگر یک کلمه دو تا یا سه تا یا چهار تا معنا داره، به همه اینا مساوی دلالت میکنه، نه یکی قوی تر از دیگری نیست. مثل همین که عرض کردیم عین در زبان عربی، یا فتنه در زبان عربی، یا شیر در زبان فارسی، یا بادیه در زبان فارسی. خب اینجا کلمه مجمله. کلمه اگر از نوع مجمل بود، در جایی در آیهی به کار رفته بود، در حدیثی به کار رفته بود، باید قرائنی در کار باشه که ببینیم از این چند تا معنی کدوم یکی مراده، قرائنی یا لفظی یا عقلی. مثلا کسی بگه صبح رفتم عقالی دیدم صف کشیدم مردم، گفتم صف چیه؟ گفتن صف شیره. اونجا بقالی و لبنیاتی و مغازه قرینه است برای این که مراد از شیر در اینجا مایه نوشیدنیه. اما اگر بگه ما رفته بودیم باغ وحش، مثلا یک نفر عرب زبان اومده ایران تازه داره فارسی یاد میگیره، یا انگلیس زبان اومده ایران، گرفته بودیم باغ وحش میگفتن شیر شیر. خب شیر یعنی چی؟ اونجا باغ وحش یا بیابان قرینه میشه که منظور از شیر اینجا حیوان درنده است. خب حالا مولا، حالا گرچه از بحثمون خارج شدیم، مولا معانی مختلف داره. برای این که معلوم بشه در کلامی که به کار رفته کدوم معنا اراده شده، قرینه احتیاج داریم. قرینه عقلی هم میتونه باشه، لفظی هم میتونه باشه. آیا میشود که بگیم انسان با اون عظمت علمی و اخلاق حکیم مطلق در جهان، علم کل عالم، عقل کل عالم، 100,000 انسان را در بیابان‌های خشک بی آب 3 روز حبس کنه، نگه داره که بگه علی ابن ابی طالب دوست شماست؟ این اصلا معقول نیست. برای دوست مگه بیعت لازمه؟ حتی زنها هم معذب شدن به شکل خاصی بیعت کنن. گفتن این که این شخص دوست شماست که بیعت احتیاج نداره. احتیاج نداره بگیم کاروان‌های قبلی برگردن، کاروان‌های بعدی برسن و اون چه در قدیر واقع شده. مسلماً این هیچ عقلی زیر بار این نمیره. اما یک دو بار عرض کردیم که در کلام ما خط در زیارت نامه روز جمعه خطاب به وجود مبارک امام عصر علیه السلام عرض میکنیم، انا یا مولای مولا لکه، هم او را مولای خود خواندیم هم خودمون را مولای او خواندیم. قرینه عقلی نشون میده که او به عنوان رئیس ما، بزرگ ما، سرور ما هست، گفتیم مولا. ما به عنوان عبد او، نوکر او، غلام او بگفتیم مولان لکه، انا مولان لکه. خب این مولا در هر دو به کار رفت، هم در امام زمان نسبت به ما، هم ما نسبت به اون وجود مقدس. بس معلومه شد او رئیس و سرور ما، صاحب اختیار ماست. ما هم مثلا ادعا میکنیم غلام شما هستیم، بنده شما هستیم. خب این که اون مغالطه بعضی علمای اهل سنت، اینجا هم جواب دادیم. فعلا اینجا موالی جمع مولا به معنی نزدیکان، بستگان، اون عده‌ای که قبلا نام برده شد، ارثی دارن. خب قوانین طبقه اول طبقه دوم یا چیزی نیست که در اینجا بشود بگیم بین علما فقها مطرح در کتابهای فقهی که وارد اون بحثا نمیشیم. فرمود که آنچه که والدان و بستگان دیگر مثل برادر برای برادر، همینطور انسان برای مادرش پدرش ارث گذاشته، عرض کنم که یک سهمی خداوند عالم تعیین کرده بود در این آیات. و کسانی که شما دست راستون مثلا با اونها عقد بسته میشه، زن شوهر، حضور شما عرض کنم که مرحوم علامه میفرماید چون عقد غالبا با دست دادن انجام میگنم، دست راست، از اینجا گفت عقدت ایمانکم، دست راست شما با اونها پیمان بسته، منظور زن شوهرها هستن. فآتوهم نصیبهم، نصیب و سهم و بهره تعیین شده اونها را به اونها عطا کنید، بدهید. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، ضمانت اجرایی این حکم هم اینه که خداوند عالم آگاهه، خداوند عالم گواه کارهای شماست، دستور او را باید اجرا کنید، اگر نه شما متخلف محسوب می شوید و مشمول مجازات الهی قرار می گیرید. یعنی این قوانین ارثی باید به صورتی که خدا تعیین کرده بود عمل بشه. خب بعضیا باز اینو الان رعایت نمی کنن، بعضیا مردی زنی بدون وصیت از دنیا رفته، خب شفاهن چیزی گفته بود رعایت نمی کنن، یا تصور میکنن اون مقداری که مال از این مونده حتما مال وارثانه. گفتیم که یک انسان میتواند ثلث اموالشو برای بعد از رحلتش وصیت کنه، به هر کسی گفت بدهید، هر جا خواستن مصرف، گفته بود مصرف کنید، امور خیر، ساختن مسجد، افراد نیازمند، یا به فلان فرزندم از این یک سوم بخششو یا همش بدید، یا فلان فامیل، فلان برادرم، اما دو سوم مال ورثه است. اگر وصیت یک شخص شامل بیش از یک سوم اموالش بشه یا اون مقدار بخشش لغو میشه حذف میشه یا باید از وراث اجازه بگیرن. این حق خدایی است بر وارث، کسی که از یک انسانی به عنوان فرزند یا برادر یا خواهر یا پدر یا مادر باقی مانده به او ارث میرسه. اینم نکته اخلاقی جالب که بالاخره انسانی به وجود آمده، به دنیا آمده در اثر ازدواج یک مرد و زنی، این همین که وجود دارد یه حقی پیدا کرده. درست احتمال در این یک انسان 30 ساله صاحب درآمدی باشد، اما احتمال هم داره 7 سالش باشد، احتمال داره 5 سالش باشد، احتمال داره همون 30 ساله شغلی نداره، مسکنی نداره، میخواد ازدواج کنه، احتیاج به هزینه داره. نمیشود یک مرد بگه که من اموال خودمه، دلم میخواد همشو بدم به پسر بزرگم یا دختر کوچیکم یا امثالی. بله، در حد 1/3 حق داره، در حد بقیه هم زمان حیاتش بخواهد اموالشو به یکی واگذار کنه، خب کسی مانعش نمیتونه بشه، زنده هست و میخواد اموالشو به یک کسی، چه فرزند چه غیران، عطا کنه. اما برای بعد از مرگش نمیتونه، جز 1/3 مالک نیست، حق نداره. مالک این اموال بود، اما الان دیگه وارث مالکه بعد از فوت او. خودش وصیتش نافذ نیست در بیش از 1/3 اموالش که از او باقی میماند، زمان حیات حساب شده است. اما اینو گفتیم جهت اخلاقش هم بگیم که شخصی نگه که من دلم میخواد مال خودم، دلم میخواد همه رو بدم به یکی، به یکی اصلا هیچ چی نمونه. این اخلاقا درست نیست، چون اونم از طریق ازدواج این به وجود آمده و در جامعه دینی خداوند براش حقی قائل شده، ارثی قرار داده، خانمیست ازدواج کرده، این که حالا با دیگری ازدواج میکرد، خب شاید اونجا تعمیم بود، حالا که با این ازدواج کردینم بگه من مالم را میدم به دیگران، خب به فرزندم میدم، به زنم نمیدم، حق نداره، اخلاقا صحیح نیست، باید بذاره همون تقسیم خدایی اعمال بشه، 1/3 هم میتونه وصیت کنه. یا زمان حیات خودش احساس کرد بخشی از اموالشو میخواد انفاق کنه، انفاق به بستگان نزدیک، به عموی پیر و مریض یا فقیر، به عمه مثلا نیازمند، همینطور بقیه بستگان، اون در زمان حیات خودش حسابش شده است. برای بعد از زهرتش گفتیم که فقط ثلث اموالش میتونه وصیت کنه، اما از بعد اخلاقی صحیح نیست کاری که بعضی ها میکنن، صرفا از یه فرزند ناراضیه میگه من همه اموالمو میدم اون یکی، این از نظر اخلاقی هم درست نیست. اون انسان حقی پیدا کرده، بالاخره به دنیا آمده، احتمال داره نیازی داشته باشه، این انسان هم بس این اون چه که خداوند عالم صلاح دیده تقسیم بشه اون رو در نظر بگیره. در این آیات غیر از احکام قطعی ارث گاهی جهات اخلاقی را هم در نظر گرفت. در آیات قبلی گفت که اگر بستگان شما در مجلس تقسیم اموال یکی شرکت کردن، یک مقداری هم به اونها محبت عطا کنید، حالا یا از اون ثلثی که طرف وصیت کرده در جا به نیازمندان بده، خودم فامیل نیازمنده اولویت بده.